درس رجال جلسه چهارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفدا فلا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر مبارک دوستان عزیز، حضار محترم و دوستان دیگه‌ای که بحث رو دنبال می‌کنند. قبل از شروع درس عزیزی سوال کردند که برای اطلاع بیشتر از دلیل عقلی آیا کتاب یا مقاله‌ای هست که بهش مراجعه بکنیم؟ بله، کتابی داریم تحت عنوان کتاب دلیل عقلی مستقل، مال دکتر محسن صفری، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و منتشر شده. به این کتاب می توانید مراجعه بفرمایید. نکته دوم، دلیل دوم یا دلیل سوم نیاز به علم رجال رو دنبال می کردیم، رسیدیم به شناخت راویان وزا و جعال. در جلسه گذشته به ریشه یابی وز در احادیث پرداختیم و شواهد وقوع وز رو در روایات نشان دادیم. در آیات قرآن هم هست، ولی بحث ما درباره روایات بود، به روایات اشاره کردیم و امروز میخواییم روی یکی از اون روایات تکیه کنیم. توی نمازخانه هم امروز عزیزی از فضلای افغانی سوالی رو مطرح کردن، گفتم این بحث امروز درباره انگیزه ها و عوامل وضع حدیث هست. تقاضا کردن یه مقداری این بحث رو مفصل تر بحث بکنیم، با اینکه خیلی ارتباط تنگاتنگی نمیتوانیم با علم رجال مطرح بکنیم، ولی خواست این فاضل ارجمند رو اجابت میکنیم. خب، یکی از احادیثی که از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه نقل شده این حدیثه که من کذب علیه متعمدن فلیتبوع مقعده من النار. اغلب دانشمندانی که به شرح و بسط این حدیث پرداختن به تواترش معتقدند. این مطلب رو احمد امین در فجر الاسلام صفحه 218 نقل میکنه. از بزرگان ما شهید ثانی اعلی الله مقامه الشریف هم مینویسه قد نقله عن النبی صلی الله علیه و آله. این روایت رو جمع غفیری از بزرگان از پیامبر اکرم نقل کردن توی درایه ایشون صفحه 15. ابن جوزی هم از 61 نفر از صحابه که راوی این حدیث هستند یاد میکنه توی کتاب الموضوعاتش صفحه 85. بنابراین ما در جلسه گذشته گفتیم که با نگاهی گذرا به تاریخ حدیث به آسانی ما میتوانیم پی ببریم که از صدر اسلام حتی از زمان حضور حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه افرادی با انگیزه ها و اسباب گوناگون دست به جعل حدیث زدن و مطالبی رو متاسفانه به رسول خدا و ائمه خدا سلام الله علیهم اجمعین نسبت دادن. ما اگر بخوایم بحث رو به صورت خیلی استاندارد دنبال بکنیم، باید دنبال انگیزه های سیاسی، فرهنگی و دینی، اقتصادی و دین ستیزانه معاندان اسلام در وضع و جعل احادیث بگردیم، احادیث رو دستبندی بکنیم، انگیزه ها رو دستبندی بکنیم، ولی این فرصت رو نداریم. ما اجمالاً به بعضی از این موارد توجه میکنیم. پس بحث امروز ما درباره انگیزه های جعله، چون در جلسه گذشته شواهد وقوع رو در روایات نشان دادیم و شاهد دیگر رو هم گفتیم، گزینش علمای علم روایت هست، مثل بخاری، مثل احمد ابن حنبل، مثل مالک در موطأ، که اینها از میان انبوه روایات مثلا بخشی از اونها رو بهگزین کردند و توی کتابهاشون به ودیعه گذاشتن. نکته بعدی که نرسیدم توی جلسه گذشته عرض کنم، امروز لابلای مباحثم مطرح خواهم کرد، اعتراف دروغ پردازان هست. کسانی مثل ابن ابی الاوجاها که خودشون اعتراف کردن که حدیث جعل کردن، اینها همه دلیل عدم اعتماد به همه روایات که در کتابهای شیعه و اهل سنت وجود داره. ما مثل اخباری ها چشامونو هم نمیگذاریم با توجه به این همه مسائلی که در تاریخ سراغ داریم بگیم همه احادیث قابل قبولن. نه، احادیث مجهول در بین احادیث به حدی زیاده که اگر کسی ادعا بکنه کمتر از احادیث در واقع صحیح نیست، خیلی نمیشه کلام او رو دور از علم دانست. حالا بریم سراغ انگیزه ها. اولین انگیزه‌ای که جعالین داشتن دشمنی جاهلان بوده با دین مبین اسلام. برای مخدوش کردن چهره نورانی اسلام که در یک مدت زمان بسیار کوتاهی به سرعت داشت گسترش پیدا می کرد. بسیاری از زنادقه و ملحدها نمی تونستند این موفقیت پیامبر اکرم و دین جدید رو بر بتابند. بنابراین شروع کردند به جعل حدیث. یکی از اونهایی که خودش موقعی که داشتن می بردن او رو اعدام بکنن اعتراف کرد، ابن ابی الاوجاع هست. خب، صاحب کتاب الاخبار و دخیله به نقل از رجال کشی یه عبارتی داره، براتون نقل میکنم. میفرمایند گروهی از ناسبیان و سایر مخالفان به قصد تخریب دین اخبار نادرستی رو درباره فضائل و معجزات ائمه جعل کردند. چون مردم با دیدن این اخبار باطل و اخبار نادرست بدبین می شدن نسبت به اخبار درست اونها، بنابراین ائمه ما می فرمودن برای اینکه ما رو مبغوض و مغضوب مردم قرار بدن، دشمنان ما چیزهایی رو جعل کردند و به ما نسبت دادن، در حالی که ما اون روایات رو نگفته بودیم، اون سخنان رو بر زبان جاری نکرده بودیم. پس یکی از انگیزه ها انگیزه کسانی بود که به دلیل عنادی که با اسلام داشتند و نمی توانستند موفقیت اسلام رو ببینند، برای مشوه کردن چهره نورانی اسلام دست به جعل احادیث زدند. دسته دوم دلسوزی ها و مصلحت اندیشی های جاهلانه بود. خدا رحمت کنه علامه امینی رضوان الله علیه رو. ایشون نام 20 نفر از مشاهیر عباد رو در القدیر نقل کرده که اینها به کار جعل احادیث تیمنن دست می زدن و جعل حدیث رو هم در واقع یک عمل پست به حساب نمی آوردن. زاهد نماها و مقدس مآبها که متاسفانه مورد اعتماد مردم هم بودند، به گمان خدمت به اسلام و جلب رضای الهی و ترغیب مردم به دین مبین اسلام به جعل حدیث رو آوردند. کسانی مثل نوح ابن ابی مریم، ابو اسمت، ایشون در فضائل قرآن حدیث وضع می کرد. نفر بعدی محمد ابن عکاشه است و برای فضائل برخی از عبادات حدیث می ساخت و اینها متاسفانه فکر می کردن دارن به نفع پیامبر اکرم کار می کنن. در توجیه عمل خودشون هم می گفتن ما که به ضرر رسول خدا کار نمی کنیم، بنابراین مشمول روایت من کذب علی متعمدا هم نخواهیم بود، چون اون میگه کسی که بر علیه من حدیثی رو جعل بکنه و به من نسبت بده فلیتبوأ مقعده من النار، من به نفع او دروغ بستم و تازه طلبکار هم میشدم. میگن که به ابو عصمت همون نوح ابن مریم گفتن تو از کجا و به چه طریق احادیثی در فضیلت قرآن و سوره های اون از اکرمه که شاگرد ابن عباس هست از ابن عباس نقل کردی؟ جواب میداد من دیدم مردم دیگه مثل گذشته قرآن نمیخونن، به جای اون به فقه ابو حنیفه و مقاضی محمد ابن اسحاق که از مورخین معروف هست مشغول شدن، این احادیث رو وضع کردم تا دوباره مردم به قرآن اهتمام بکنن. ابو عبدالله باهلی معروف به غلام خلیل، اینم از بزرگان زهاد بوده، احادیثی رو جعل میکرد. وقتی بهش اعتراض کردن که این احادیث رو از کجا و چرا نقل میکنی، میگفت برای نرم کردن قلوب عامه مردم که دچار قسوت قلب شدن من این احادیث رو جعل کردم. مثال دیگه خالد ابن یزید هست، میگه شنیدم محمد ابن سعید دمشقی میگفت اذا کان کلام حسنا لم ار بأسا من ان اجعل له اسنادا، هر وقت سخن زیبایی رو میدیدم به دلم مینشست باکی نداشتم برایش سند بسازم و اون رو در اداد احادیث جا بزنم. نفر بعدی میسرت ابن عبدربه هست، برای ترغیب مردم به اطاعت خداوند حدیث جعل میکرد، میگفت برای جعل این احادیث اجر خودم رو هم از خدا میطلبم. خیلی عجیبه دوستان، این قضیه منو به یاد یه جریانی انداخت که استاد بزرگوار اخلاقمون حضرت آیت الله مظاهری حفظه الله و رعاه شاید 50 سال قبل 45 سال قبل این رو از این استاد نازنین شنیدم. ایشون نقل کردن در زمان امام صادق علیه السلام یه زاهد نمایی پیدا شده بود که متاسفانه آگاهی از دین و معارف دین اسلام نداشت، لذا میرفت دزدی. اون چرا هم که با زیرکی میدزدید میرفت توی محله های فقیر نشین و پیش کارتون خواب ها و اونها رو صدقه میداد، یه تفقدی هم از اونها میکرد و لذا نامش بر سر زبان ها افتاده بود و مردم تعریف و تمجید میکردن. حضرت به افرادی که ازش تعریف میکردن گفت نه این آقا چندان تعریفی هم نداره، ولی زیر بار نرفتن. آقا فرمودن که من تعطوی قضیهش رو براتون در میارم. یه روزی از منزل خارج شد به دنبال این مؤمن، راه افتاد، دید این آقا زنبیلش رو برداشته آمده کنار مثلا خرما فروش، از غفلت او استفاده کرد و مقداری خرما رو توی زنبیل ریخت و از اونجا روانه مثلا نانوایی شد. مثال ها، از باز شلوغی نانوایی استفاده کرد، چند تا گرده نان رو برداشت و توی زنبیل گذاشت و همینطور دنبال میوه فروش میرفت، مثلا انار میدزدید، سیب میدزدید و وقتی که انبانش پر شد رفت به طرف زله مثلا بنی ساعده، اونجایی که فقرا در اونجا حضور داشتن، افراد بی خانمان اونجا بیتوته میکردن، رفت کنار اینها، به هر کدام از اینها مقداری خرما، گاهی میوه، گاهی از مواقع چیزهای دیگه‌ای پرداخت کرد و تفقدی کرد و از خرابه خارج شد. امام صادق صدای زد، گفت مؤمن چند دقیقه کارت دارم، وایسا. گفت امروز من وضع عجیبی از شما دیدم، از صبح دنبال شما راه افتاده بودم ببینم راز موفقیت شما که نامت بر سر زبان ها افتاده چیه. دیدم از منزل خارج شدی، دزدی کردی و بعد هم آمدی به فقرا اینها رو پرداخت کردی. این چه کاری بود که انجام دادی؟ این آقا گفتش که معلوم میشه خیلی با اسلام آشنا نیستی، قرآن نخوندی. گفت چطور؟ گفت این آیه رو شنیدی که خداوند متعال در قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. این آیه در سوره انعام آیه 160 هست. آقا فرمودن که چرا این آیه رو خواندم و میدانم چه ربطی به کار شما داره. گفتش که خب من یه دزدی کردم، مرتکب یه خطا شدم، یه گناه در پرونده عملم ثبت شد، در عوض صدقه دادم. خداوند میگه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. یادمه حضرت استاد وقتی به اینجا میرسیدن یک خنده ملی بر لبان مبارکشون نقش میبست. خداوند متعال انشاءالله طول عمر استاد رو به درازی آفتاب بلند بکنه و همیشه لبان شاد استاد رو دوستان ببینن. بعد استاد میفرمودن که خلاصه مردشیر این حسابت رو ببره. آیه شریفه میگه انما یتقبل الله من المتقین. در سوره مائده آیه 27 خداوند متعال میفرماید اگر یک انسان متقی و پرواپیشه از مال تلق خودش در راه خدا انفاق کرد فله عشر امثالها. تو که دزدی کردی، مال خودت نبود، این کار اشتباهی بود. بعد من این روایت چون به دلم نشسته بود خودم دنبال مدرک گشتم. توی احتجاج تبرسی بود جلد دوم صفحه 368، توی معانی الاخبار صدوق هست صفحه 34، مجموعه ورام جلد 297، وسائل و شیعه جلد 9 صفحه 467 و در بهار الانوار جلد 47 238. خب حالا میخوام یکی از این احادیث رو عبارتش رو هم براتون بگم، باز یه ذره لذت بعد از فرمایش حضرت استاد ببری. این حدیث رو قرطبی، محمد ابن احمد قرطبی، در کتاب التذکار فی افضل الاذکار صفحه 155 نقل میکنه. میقد ذکر الحاکم، حاکم و غیره من شیوخ المحدثین ان رجلا من الزهاد ان تدب فی وضع الاحادیث فی فضل القرآن و صوره. یکی از زاهدان مشغول شد به جعل حدیث در فضیلت قرآن و سوره های قرآن. فقیل له، بعضی ها بهش اعتراض کردن، گفتن لما فعلت هازا، چرا دست به این کار خطا زدی؟ فقال رأیت الناس زهدوا فی القرآن، من دیدم مردم مثل گذشته که انسان از هر کوی و برزنی که عبور میکرد صدای قرآن به گوشش میرسید. خود بنده هم یادم هست گاهی از مواقع صبح زود وقتی که انسان در دوران خردسالی از خیابانها عبور میکرد صدای مردم متدینی که قرآن رو با صوت خوب و بلند میخواندند به گوش میرسی. ایشون میگه من دیدم مردم بیرغبت شدن و احببت ان ارقبهم فی. به نظرم رسید که باید دوباره تلاشی کرد مردم توجه خوبی به قرآن داشته باشن. لذا آمدم این احادیث رو جعل کردم تا مردم تحریس بشن، تحریک بشن. بعد بهش گفتن که مگه نشنیدی که پیغمبر اکرم فرموده من کذب علیم متعمدن فلیتبوع مقعده من النار. ایشون گفت چرا شنیدم؟ ولی من که به ضرر او جعل نکردم. پیغمبر اکرم میفرماید هر کس جعل حدیث بکنه به ضرر من به نفع او حدیث جعل کردم، بنابراین طلبکارم هستم. خب باز این حدیثی که از امام صادق نقل کردیم کنار این بگذارید و ببینید چقدر اوضاع خرابه. دوستان عزیز ببینید تأثیر جعل حدیث توسط افرادی که ظاهر الصلاح هستند به زهد و تقوا در بین توده مردم شهرند، ضررش بیشتر از جعلیاتی است که دیگران دارند. چرا؟ به دلیل اینکه مردم نگاه ویژه به اینها میکنند، معتقدن اینا آدمهای متدین و خدا باور و معاد باور و با تقوا هستند. باورشون نمیشه که ممکنه این آقا با توجه به این سوابقی که داره به جعل حدیث رو آورده باشه. ولی متاسفانه از این قبیل مسائل ما داشته و داریم. این میطلبه که دوستان عزیزم وقتی که در باب فضائل سور قرآن و آیات قرآن و تلاوت قرآن این روایاتی که جنبه قلوب آمیز داره با دیده تأمل بهش نگاه بکنن و اینها شاید ساختگی باشه. باز یادی بکنیم از علامه امینی، از 700 نفر تو القدیر نام میبره که دستگاه خلافت بعد از پیامبر اکرم اینها رو گرد خودش جمع کرده بود، تأمینشون میکرد از نظر مالی تا دروغ بسازن. در میان این 700 نفر جمع قابل توجهشون که عرض کردم 32 نفر رو بله نام بردند که اینها آدمای ظاهر و صلاحی بودند. این بحث رو اگر بخواید در القدیر دوستان عزیزم مراجعه کنید در جلد 5 عنوان بحثم از سلسله الزهاد و الکذابین هست و حتی میشه این رو یک تحقیق پایانی یا یک پایان نامه با توجه به کلمات علامه امینی این رو با تأکید بر فرمایشات ایشون ارائه کرد. خب باز یه مورد دیگه به یادم افتاد، حیفم میاد این رو نگم براتون. بعضی ها هم برای تشفی خاطر خودشون به جعل حدیث روی می آوردن. یه نمونه تاریخی براتون مثال بزنم. یه آقایی می گفت، سیف ابن عمر این رو نقل میکنه، میگه نزد سعد ابن طریف نشسته بودم، فرزندش از مکتب بر می گشت، داشت گریه میکرد. پدرش گفت چرا گریه میکنی؟ پسره گفت آقا جون معلم منو کتک زده. سعد گفت امروز این معلمتون رو خار و بیمقدار میکنم. بلا فاصله این حدیث رو جعل کرد که حدثنا اکرمه عن ابن عباس مرفوعا. خب مضمون حدیث رو بگم، معلم سبیانکم شرارکم اقلهم رحمتا للیتیم و اغلظهم علی المساکین. یعنی آموزگاران شما فرزندان بدترین شما هستند، هم نسبت به یتیما کم رحمند و خشنترین افرادن نسبت به مساکین. ببینید از این قبیل کارها ما در تاریخ خیلی زیاد سراغ داریم. دسته دیگه با انگیزه تأمین اهداف سیاسی حاکمان جائر وارد این عرصه شدند، برای اینکه مبلغی از حاکمان و کارگزاران اونها دریافت کنند یا به پست و مقامی برسند، حاضر می شدند دست به جعل حدیث بزنند. یکی دو نمونه از این موارد رو هم خدمت دوستان عزیزم عرض می کنم. جناب سویتی کتابی داره به نام تاریخ الخلفا، در صفحه 19 میگه پیامبر به ابن عباس فرمودند هنگامی که فرزندان تو بین دجله و فرات مستقر شدند و لباسهای سیاه برتن کردند و مردان خراسانی یاور اونها شدند، همواره حاکم باقی خواهند ماند تا حکومت رو به حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام تحویل بدن. این از احادیث جعلی است که همه دوستانم هم میتوانند یقین کنند. باز در صفحه 17 تاریخ الخلفای سویتی میگه پیامبر فرمود در عالم رؤیا دیدم بنی مروان روی منبرم بالا میرند، از این حادثه ناراحت شدم. باز ادامه میده میگه دیدم بنی العباس هم روی منبر من رفتن و جست و خیز میکنند، از اون خوشحال شدم. ببینید برای به دست آوردن دل حاکم حاضر دین رو به دنیا بفروشه. از این قبیل کارها در زمان معاویه هم الا ماشاءالله اتفاق افتاده که اگر بخوایم فقط به موارد تاریخی این قضیه اشاره بکنیم شاید ساعتها میتوانیم با هم گفتگو داشته باشیم. بریم سراغ دسته دیگه و انگیزه دیگه. عده‌ای از جعالین و وزائین به طمع به دست آوردن درهم و دینار و پست و مقام دست به جعل حدیث می‌زدند. خب دوستان عزیزم، سرنوشت رقتبار و دردآور حدیث رو در صدر اسلام خوانده اید، شنیده اید. خلیفه اول و دوم مردم را از تدوین حدیث به بهانه‌های مختلف منع می‌کردند. خلیفه سوم هم راه اونها رو ادامه داد. خلفای بنی امیه هم در رأس اونها معاویه از اونها تبعیت کرد. تا زمان عمر ابن عبدالعزیز که از خلفای نجیب بنی امیه هست و در زمان خلافتش کارهای اصلاحی انجام داده، دستور به نوشتن احادیث پیغمبر کرد. برای اینکه مردم انگیزه پیدا بکنند از راه‌های دور بیان به دارالعماره و احادیث رو در اختیار کسی که گماشته بودند برای ثبت و ضبط احادیث اینها رو به اونها برسانه، یه مبلغی رو به عنوان صله در نظر گرفته بودند. خب خیلی ها وقتی می‌دیدن میشه از این طریق به مال و منال رسید، می آمدن و جعل حدیث می کردن و پول می گرفتن. متاسفانه این رویه ادامه پیدا کرد و مردم زیادی هم برای رسیدن به مال دنیا آمدن به جعل حدیث پرداختن. حالا می خواهم یکی دو نمونه از نمونه های تاریخی رو هم برای دوستان عزیزم مثال بزنم که یه مقداری بحث روشن‌تر بشه. خب بعد از روی کار آمدن معاویه، ایشون دستور داد به کارگزاران خودش، به کسانی که آمادگی دارن هدایایی تقدیم بشه تا اونها به جعل حدیث در فضائل خلفای سگانه و همینطور بنی امیه و شام و مسائلی که ارتباط با خودش داشت و پایه‌های خلافت خودش و زمینه رو برای به حکومت رسیدن فرزند ناخلفش یزید فراهم می آورد اقدام کنند. خب من میخوام یک جمله ای رو از استاد بزرگوار علامه عسکری اعلی الله مقامه الشریف که خدمات فراوانی به فرهنگ پربار تشیع داشتن و حقشون ادا نشده اینجا به یادگار مطرح کنم. ایشون فرمودن سیاست معاویه اقتضا میکرد توجه مردم رو از مدرسه اهل بیت علیهم السلام منحرف کنه و به مدرسه خلفا جلب کنه. بعد می‌فرمایند به علاوه معاویه نیاز شدید داشت که دیدگاه مسلمانها رو از امام علی علیه السلام بیشتر از پیش تغییر بده. چرا؟ چون تلقی مسلمانها از حاکم و زمامدار اسلامی اول یعنی پیامبر یک نمونه کامل انسانی بود که هیچ گناهی ازش سر نمی زد، به دنبال هوای نفس نبود. این تلقی افراد امت رو به استثنای منحرفان از اینکه دنبال معاویه برن باز می داشت، مانع بود، نمی زاش او به هدفش برسه. و همینطور هدف بعدیش که می خواست یزیدی رو که علناً شراب می خورد و تجاهر به فسق می کرد به ولایت عهدی انتخاب بکنه. بنابراین معاویه نیاز داشت که این تلقی مردم رو از پیامبر و حاکم که برترین نمونه انسانی بود بگیره. لذا دست به کار شد و ادعی رو واداشت به جعل حدیث بپردازن تا پیامبر خدا رو نعوذ بالله در سطح یزید و معاویه پایین بیاره و تا حدودی هم موفق شد. خب پیامبر اکرم به هر مناسبتی در فضائل امیرالمومنین علی ابن ابی طالب فضائلی رو بیان می‌کرد. معاویه و دار و دستش و دودمانش از این مزایا و فضائل بی بهره بودند. وقتی که روی کار آمد سعی کرد که از دیگران بخواد که حالا سعی کنید بعد از خلفا درباره بنده فضائلی رو نقل بکنید و اونها کوتاهی نکردن، خوشخدمتی کردن. یکی از خبرهایی که روی غرض ورزی سیاسی دست توش بردن این حدیثه. پیغمبر اکرم فرموده بود اذا رأیتم معاویه یخطب علی منبری فاقتلوه، هنگامی که معاویه رو دیدید که روی منبر من داره خطبه میخوانه او رو به قتل برسانی. این حدیث رو خطیب بغدادی در تاریخ بغداد نقل کرده. عزیزان دیگه هم این رو دارن، میتونید توی وقعت و سفین نصر ابن مزاحم که از آثار قابل توجه هست صفحه 216 ببینید، در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 15 صفحه 167 هم مشاهده کنید. آمدن این حدیث رو تغییر دادن، گفتن که پیغمبر فرموده اذا رأیتم معاویه یخطب علی منبری فاقبلوه و فاقتلوه و شد فاقبلوه. بعد ادامه دادن فإنه امین و مأمون، هر وقت دیدید داره صحبت میکنه تصدیق کنید چون اون درستکار و مورد اطمینانه. این تو تاریخ بغداد گفتم صفحه 259 هست، تو الاخبار و دخیله علامه بزرگوار محمد تقی شوشدری که از اعاظم علمای معاصر ما بود و من دو مرتبه برای زیارت چهره نازنین ایشون شد رحال کردم و به زادگاه ایشون سفر کردم، در صفحه 230 این رو آورده. خب دسته دیگه از کسانی که برای رسیدن به اهداف شوم خودشون یا به اهداف سیاسی خودشون به جعل حدیث رو آوردن حکام بودند. حاکمان گاهی از مواقع توی منطقه ای که به سر می بردن با خوارج یا با دیگران درگیر بودند. برای کوبیدن و تقطیع خوارج ما محلب رو می بینیم که از وزائین خواسته که حدیث جعل بکنن تا اینها رو از چشمها بیندازن، چون خوارج آدم های ظاهر و صلاحی بودن و افراد ساده لوح احتمال داشت گول اونها رو بخورن، بنابراین جعل حدیث میکردن. باز یه ادعی برای تقویت مذهبی که خودشون انتخاب کرده بودن و در اقلیت به سر میبردن به وضع احادیث می پرداختن. در تاریخ از یه فردی یاد می کنن که دربارش گفتن کذاب یزع الحدیث علی مذهب الکرامیه، و لهو مصنفون فی فضائل محمد ابن کرام کله جز کله موضوع. یکی دیگه از وزائین دربارش گفتن دجال یزع الحدیث، این آدم دجالی است، احادیث رو جعل میکرد، فضائحی رو نقل میکرد، تاماتی رو بیان میکرد. باز یه فردی رو داریم که اون هم کارهای زیادی از این قبیل داشته، درباره شخصیت‌هایی که مورد احترام در جامعه بودند ولی جزء طایفه و حزب و باند اونها نیستند، احادیثی رو جعل کردن که انسان وقتی اینها رو می‌بینه واقعاً تعجب می‌کنه. اینم دسته دیگه. بریم سراغ گروه دیگه‌ای که اینها هم متأسفانه برای افتخارات و رقابت‌های قبیله‌ای و منطقه‌ای، برای اینکه منطقه خودشون رو بالا بکشن، شروع می‌کردن به جعل حدیث. لذا انسان باید خیلی زیرک باشه در بررسی احادیثی که در فضائل شهرها هست، بلاد هست، قبائل هست، فضائل قلوب آمیزی که در باره فضائل صور هست، اینها رو باید با دقت بررسی بکنی. گاهی از مواقع باز برای کسب فضیلت اکثار نقل و روایت حدیث دست به جعل حدیث می زدن، چون در روایت داریم که بزرگان ما، پیشوایان ما فرمودن اعرفوا منازل الناس به قدر روایاتهم یا روایتهم عنا، به قدر روایتهم عنا. یعنی اگر میخواهید موقعیت یک فردی رو در جامعه محک بزنید، ببینید که این چه مقدار حدیث بلده، چه مقدار حدیث حفظ کرده. مردم برای اینکه این فضیلت رو به فضائل موهوم خودشون اضافه بکنن، گاهی از مواقع میآمدن احادیثی رو جعل میکردن تا توی جوامع بر سر زبانها بیفته که فلان آقا، فلان ملا، فلان عالم خیلی حدیث حفظه، به هر مناسبتی و بدون درنگ به احادیثی تمسک میکنه. یا بعضی هم گول این حدیث رو خوردن، این حدیث هم خیلی مشهوره، من حفظ على امتی 40 حدیثا مما یحتاجون الیه فی امر دینهم بعثه الله یوم القیامت فقیها عالما. خب این حدیث و مضمون این حدیث سبب شد که علمای بزرگی از اعاظم علمای شیعه و اهل سنت 40 حدیث بنویسند. حتما دوستان عزیزم 40 حدیث حضرت امام راهب رو دیدن، 40 شیخ بهایی که ترجمه به فارسی هم شده، 40 خانم امین اصفهانی به توسط خانم علویه همایونی که ایشون در قید حیات هست، خداوند عمرش رو طولانی بکنه و خانم امین رو هم رحمت کنه، اینها کتاب‌هایی نوشتند. همینطور بزرگان ما از علمای اهل سنت هم نووی 40 حدیثی داره که من در مکه چون کسالت داشتم نمیتونستم این ور برم، 40 حدیث ایشون پیشم بود، اون رو ترجمه کردم، پاورقی زدم و به دست چاپ سپردم با پاورقی‌های خودم، اون تا با نام مستعار. اجمالاً کسانی میخواستن جزء حفاظ حدیث بشن و در روز قیامت به عنوان فقیه برانگیخته بشن. دنباله حدیث هم هست که اگر اینها به این شکل برانگیخته شدن، خداوند اونها رو در روز رستاخیز عذاب نخواهد کرد. خب گاهی از مواقع هم یه حاکمی، یه خلیفه‌ای به یه چیزی علاقمند بود که از نظر شرعی خیلی کار قشنگی نبود، مثل کبوتربازی که نه شده. و یادم هست کتاب گناهان کبیره محدث قومی که ناشناخته است، وقتی تصحیح می‌کردم و الحمدلله چاپ شده، اونجا به اینکه این از گناهان بزرگ هست اشاره کرده. در گذشته بعضی‌ها کبوتربازی می‌کردند و روی پشت بام‌ها می‌رفتند، مزاحم خانواده‌ها بودند، اما مهدی عباسی با اینکه خلیفه بود به کبوتر بازی علاقه داشت، به کبوتر علاقه فوق‌العاده‌ای داشت برای توجیه عمل زشت خودش به قیاس ابن ابراهیم 10,000 درهم داد تا روایتی جلب کنه و این قبح قضیه از میان بره. بله ایشون هم این حدیث رو جلب کرد که لا سبق الا فی خفن او حافرن او حمامه. حمامه یعنی کبوتر. خب بعضی هم برای اینکه خودشون رو در اداد صحابه پیامبر جا بزنن، خدا رحمت کنه علامه عسکری رو، واقعا چقدر خدمت کرد، 150 صحابی مختلف ساختگی رو برای ما نوشت، اینها برای اینکه خودشون رو در شمار صحابه جا بزنند و از اون مزایای ساختگی برای صحابه مثل عدالت صحابه بهره‌مند بشن، آمدند حدیث جعل می‌کردند و می‌گفتند شنیدیم پیامبر اکرم چنین و چنان فرمود. عزیزان دلم، باید خیلی توجه داشته باشید، یه سری علوم رو خیلی دقیق انسان باید بخونه، بعد وارد عرصه حدیث شناسی و استفاده از احادیث بشه. نکته دیگه، گاهی برای ملکوک ساختن چهره‌های ارزشمند گاهی از مواقع می آمدند و حدیث جعل می کردند. از باب مثال می خواهم یه مثال تاریخی بزنم. معاویه 100,000 درهم به سمرت ابن جنده پرداخت کرد که شهادت بده آیه و من الناس من یعجب و که قوله فی الحیات دنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی الدلخصام و ازا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لا يحب الفساد و ازا قیل الى آخر آیه. به یک این آیه شریفه که در سوره بقره هست، آیه 204 تا 206، درباره علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علی نازل شده. و بعد آیه‌ای که در حق علی ابن ابی طالب به خاطر قضیه لیلة المبید این مدال افتخار براش صادر شده بود، آیه رو بخوانم: و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اینم تو سوره بقره است، اون تا اون 204 206 این 207. آمدن گفتن که این ناظر به حال قاتل علی است، آیه‌ای که در حق امیرالمؤمنین بود بگید در حق ابن ملجم نازل شده، آیه‌ای که در حق دشمنه بگید در حق علی نازل شده. سمره زیر بار نرفت. معاویه مبلغ رو به 200,000 درهم افزایش داد، باز سمره نپذیرو. معاویه هی رقم رو بالا می برد، گفت 300,000 درهم میدم، باز سمره قبول نکرد تا روی مبلغ 400,000 درهم توافق کردن. سمره پذیرفت، مطابق خواسته معاویه چنین شهادتی رو داد. عجیبه. دوستان عزیزم یه پرانتز باز بکنم، سمره جزء صحابی پیامبره، همونه که توی قضیه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام سبب شد که این حدیث خلاصه توی قواعد فقهی مطرح بشه، قاعده لا ضرر. این همون سمره است که در مقابل پیامبر اسلام ایستاد و حضرت هم دستور داد به اون انصاری که برو اون شجره او رو بکن و پرتاب کن به طرف خودش، که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. حفظ که وقت نیست داستانش رو بگم. این شناختی که ما از این گونه افرادی که در اداد صحابیان پیامبر قرار دارند داریم، به ما اجازه میده که بگیم برادران عزیز اهل سنت درباره این نظریه که همه صحابه رو احترام میکنن و معتقدن که همه عدولن، کار درستی نیست. باید فرق گذاشت بین منتجبین اونها، صلحای اونها و افرادی مثل سمرت ابن جندب که پرونده قشنگی نداره. خب بعضی هم برای ملکوت کردن چهره برخی از راویان محبوب در نزد ائمه مثل زراره ها شما عزیزان دلم اگر فرصت کردید رجال کشتی رو ببینید. سبک رجال کشتی به این شکله که اخبار مادهه رو میاره، اخبار زامه رو هم میاره. به این گونه روایات که برمیخورید بدانید که دستهایی در کار بوده تا این چهره های محبوب رو از حوزه های علمی شیعه جدا کنن، از بین اهل بیت پراکنده کنن. بله، گاهی هم اتفاق میفته که امام معصوم علیه السلام وقتی میبینه حاکمیت و سواکی های اون زمان در واقع زون کردن روی زراره یا فرد دیگری، برای اینکه او گرفتار نشه جمله ای رو هم در مراکز عمومی در درس عمومیش ممکنه بر زبان آورده باشه از باب تقیه. ولی این دلیل نمیشه که ما این رو نفی کنیم، چون بعضی ها بودن از روی عناد زراره رو میگفتن ایمانش مشکل داره، این شیش امامیه چنینه چنانه. انشاءالله دوستان عزیزم معجم رجال حضرت آیت الله خویی علی الله مقامه و شریف رو ببینید در جلد 7 از صفحه 230 تا 246، یه مقداری اطلاعات دوستان عزیزم بیشتر خواهد شد. نکته دیگه دوستان عزیزم، برای به دست آوردن پست های کلیدی بعضی از افراد مثل ابو هریره ها دست به جعل حدیث زدن. یکی از نویسندگان اهل سنت میگه بعد از صلح امام مجتبی با معاویه، که صلح تحمیلی باید بگیم، ابو هریره به همراه معاویه آمدن کوفه. ایشون در کوفه احادیثی رو از قول پیامبر اکرم در سب و لعن به امیرالمؤمنین علیه السلام جعل کرد. معاویه در قبال این خوشخدمتی امارت مدینه رو به او واگذار کرد. اینو ما نقل نمی کنیم، جناب ابو ریه، محمود ابو ریه از علمای برجسته اهل سنت در کتاب ازواء علی السنت المحمدیه صفحه 216 نقل کرده. ابن ابی الحدید هم در شرح نهج البلاغه جلد 4 صفحه 67 آورده. خب تو یکی از مجلات علمی عربی ادعا شده بعد از این که ابو هریره به کار حدیث سازی مشغول شد، زندگیش از این رو به اون رو شد، زندگی مادیش رونق پیدا کرد و رشد قابل ملاحظه ای داشت. الا چجور ممکنه دوستان این همه حدیث از یک نفر، اونم در مدت زمان کوتاهی که با پیامبر اکرم ایشون نشست و برخاست داشته. تازه توی همون ایام هم گاهی از مواقع پیغمبر بهش میگفت یه موقعی بیا که ما الان دلمون بر تو تنگ بشه. ایشون میآمد گاهی مزاحمت ایجاد میکرد، ولی مدت زمان خیلی طولانی نبود. خب نکته بعدی که انگیزه میشد بعضی ها به جعل حدیث رو بیارن، فقر فرهنگ عمومی بود، خصوصا مردمی که کشاورز بودن، دامدار بودن، صدر اسلام خیلی خواندن و نوشتن بلد نبودن. حتی بعضی از اونایی که در اداد صحابه بودن همینجور بودن. حالا مثلا مطرح شده که کسی اگر 40 تا حدیث از احادیث پیامبر رو حفظ داشته باشه، این اعلم العلماء است، افقه الفقها است. اینها میرفتن طبعا سعی میکردن چند تا چیز روی هم درست بکنند و سری در بین سرها در بیارن. در گذشته در دوران نوجوانی ماها بعضی از دوستان وقتی میرفتن توی روستاها برای تبلیغ، بعضی پیرمردها بودن چند تا لغه از معما رو جور میکردن و به خیال خودشون اظهار لهیه میکردن. طلبی که میآمد در حضور جمع سوال میکردن فلان چیز معناش چیه و خودی نشان میدادن. خب اگر یه کسی سلیقه داشته باشه، وقت و فرصت داشته باشه، میتونه این انگیزه ها رو به انگیزه های مختلف فرهنگی و دینی و اینها و همینطور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دستبندی بکنه و هر کدام از اینها رو هم در ذیل اون مسئله بگنجانه. نکته دیگه دوستان عزیزم که خیلی مهمه کینه و عداوت برخی از قبائل نسبت به بنی هاشم بود که سعی می‌کردن فضیلت هایی که بنی هاشم دارن به ویژه اهل بیت پیامبر اکرم که فضائل و مناقبشون خیلی زیاد بود، اینها خلاصه تحت شعاع جعلیات قرار بگیره. و متاسفانه این کلام تو ذهنم از علامه امینی رضوان الله علیه هست که ایشون فرمودند هر جا در باب فضائل و مناقب امیرالمؤمنین احادیثی ما داشتیم، بعضی ها سعی کردن مشابهش رو برای رقبای امیرالمؤمنین هم بسازن. من به یه نمونه ای اشاره بکنم، مثلا این حدیث باب مدینه علم رسول خدا، انا مدینه العلم و علی بابها، آمدن این رو مشابه سازی کردن تا فضیلت علی علیه السلام خیلی به چشم نیاد. آمدن گفتن پیغمبر فرمود انا مدینه العلم و ابوبکر اساسها و عمر و حیطانها و عثمان و سقفها و علی بابها. خب علامه عسگری ضمن تصریح به ساخت بی بودن این حدیث میگه سقف داشتن یک امری غیر معقوله. خب فضائل در باره معاویه که گاهی از مواقع استاد بخاری فردیست به نام اسحاق ابن راهوی، ایشون تصریح کرده میگه لم یصح فی فضائل معاویه شیئون، اینایی که نقل کردن ساختگیه، یه حدیث صحیح هم ما نداریم. عن عبادت ابن صامت قال اوحى الله تعالی الی النبی استکتب معاویه فانه امین المأمون. این حدیث جعلی است. بزرگان ما اینها رو بر نمیتابند. علامه امینی به نقد این افتراءات پرداخته. عزیزانی که فرصت دارن القدیر رو جلد 5 صفحه 476 رو مطالعه کنن. خب نمیدونم شما خسته شدید یا نه، اگر خسته نشدید من موارد دیگر رو هم برای شما مثال بزنم و الا بحث رو در همین جا میتوانیم خاتمه بدیم. گرچه این بحث بحث مفیدی هست، ارتباطش یه مقدار کم بود، دلیل رو گفته بودیم، اما مفید میدانستم، خصوصا که عزیزی که برای من محترم هست در نمازخانه تقاضا کرد که این بحث رو ما دنبال میکنیم یه مقداری گسترش بدید. ولی زمان مثالهای بیشتری زدم. اگر خسته شدید عذرخواهی میکنم. والحمدلله رب العالمین.